نتانیاهو که میگه ما باید فلسطین رو محو کنیم، حکومت هم بشنویم، کشور فلسطین رو به رسمیت میشناسن. و حتی خود فرانسه هم ناچار شد به این جمع بپیونده، به جمع بیش از دو سوم، نزدیک به اجماع، یعنی تقریبا به اتفاق کشورهای جهان در سازمان ملل علیه خط مش اشغال فلسطین رای دادن. این یعنی عقبه بزرگ ایران. یعنی ایران، همه کشورها الان دارن احساس میکنن که راه ما راه درستی بود، حرف درست میزنیم، ده ها سال هست این حرف میزنیم، ماهیت اینا تهدید است برای بین‌الملل. لذا آقای مکرون متوجه هست و متأسفانه در دیپلماسی اون ضعف را لحاظ نمیکنه، برعکس برخی از دیپلمات های جهان سوم که هر ضعفی را که کشورشون داره اینا بزرگتر نشون میدن، در دیپلماسی لحاظ میکنن. اونا کنه او که فرانسه قدرتمنده، حالا که نه فران آقای مکرون زمانی که اگر یکی نگرانیاش رو بگه آقا شما نگرانی تو بگو، یکی نگرانی همین خیابان های پاریس که هر آن میکن داره دوباره آشوب ها و اعتصابات و اعتراضات بشه، از اون طرف اقتصادی در قداغون و نبود نداشتن اورانیوم هست. میدید خب اینا زمانی بخشی از اورانیوم و بخشی از پول ما رو گرفتن برای اینکه به ما اورانیوم غنی‌سازی شون بدن، ته ده ها سال قبلی که ما یعنی طلبکاریم از این جهت هم از اینها، بلکه به هر حال اونها از نظر انرژی مشکلات دارن، احتیاج به نفت و گاز خاورمیانه دارن، احتیاج به اورانیوم دارن، احتیاج به بازار دارن. خب این ما حواسمون هست و خوشبختانه مردم ما آگاه هستن و متوجه هستن که فرانسه امروز فرانسه دیروز نیست. خودش هم گاهی اعتراف کرده، یعنی اگر تو طرز اینترنت کسانی که الان دارن برنامه ما رو گوش میدن سرچ کنن، اعترافات آقای مکرون نسبت به اینکه دیگه غرب پایان راهش هست و غرب داره فرو میپاشه، این از جمله دابلای صحبتاش طی همین دو سال اخیر هست آقای مکرون که اینا میگه.
حالا آقای قناد باشی
بفرمایید،
برای اینکه خیلی از موضوع خانم اسفندیاری هم دور نشیم، چون خیلی موضوعات سیاسی دامنش گسترده است، اما چون کانون صحبت ما مرتبط با ایشون هستش، به تازگی فرانسه حالا اعلام کرده و در خبرها اومده که از یک شکایتی که داشته در دادگاه‌های بین‌المللی به خاطر بازداشت حالا دو شهروندش در ایران که اتهام جاسوسی متوجه اونها بوده صرف نظر کرده. آیا این میتونه نوید بخش این باشه که حالا فرانسه داره به یک نوعی اون چراغ سبز رو در این حوزه، یعنی مسائل زندانیان، داره نشون میده و بتونه شرایطی رو برای مبادله و آزادی خانم اسفندیاری فراهم بکنه؟
ببینید کلن الان تیه حالا شما خودتون هم شاهد هستید، هم آلمانی ها، هم انگلیس ها، هم فرانسوی ها تو این قضایا بالاخره اهل سازشن، چون براشون خیلی زیبنده نیست که جاسوسشون افشا بشه، جاسوسی هاشون دوست ندارن که خیلی در رسید، برای ذا بالاخره کوتاه میان. این یه چیزیست که با یه دیپلماسی هوشمندانه ای که ما دنبال میکنیم و کارهایی که دوستان ما در اسکای دیپلماسی بلدن حل میشه، احتیاجی به دیدار سران نداره که من با دیدار سران حل بشه. بله. اونها نشون هم دادن بسیار، چون متهمن. شما ببینید همین آقای مکرون سلاح تروریست رو تو کشورش راه داده و این برای اونها بسیبنده نیست. عرض کردم اونها رو از کشور آفریقایی بیرون ضعف دارن اونها، ولی که ضعف داره اجازه اینا باید به خودش اجازه بده که خطای دیگری را مرتکب بشه. ببینید الان یک چیزی من عرض بکنم، این آقای نتانیاهو خب میدونید هر سختی به این مرمالی هر وقتی که این شرایط میاد میگه من میخوام اسرائیلو مثل دارم عرض میکنم، اسرائیلو بزرگ درست کنم، یعنی که یعنی میخوام همه مرزها را نادیده بگیرم، مرزهای بین‌المللی را، یک جرم بزرگتری، یک مجرمی زمانی که مجرمه باید کوشش کنه جرمش را کوچیک نشون بده، کوتاه بیاد. ولی دا اون با حماقتش که در واقع یهودیان را مورد، یعنی 20 سال آینده یهودیان را بنا به استراف خود یهودیان تاریک کرده، این در واقع سرنوشت صهیونیست‌ها را در واقع نابود کرده در آینده، میاد درست وسطی که موجود هم هست از نظر کودک کشی، از نظر حقوق بشر، تحقیق هست، باز هم میگه من یه جرم دیگه رو انجام بدم. اسرائیل بزرگ یعنی چه؟ یعنی من همه تمامیت ارضی کشورهای منطقه تعرض میکنم. خب ببینید این اصلی ترین اصل حقوق بشر تمامیت ارضی، یعنی منشور سازمان ملل که بردارید اول اصل اولش احترام به تمامیت ارضی کشورها و حفظ حاکمیت است. وقتی میگه من اسرائیل بزرگ میخوام درست کنم، گفتم مثل مجرم ابلهی است که به پایان راه رسیده، یه جرمی را انجام داده، قتل را انجام داده، وقتی میگن آقا باید دستگیر بشه میگه من همه تون را میکشم. خب آقا یه جرم دیگری داره اعتراف میکنی که داری مجرمی. اصلا کلمه ای که من میخوام اسرائیل بزرگ درست کنم یه جرم بزرگ بین المللی. حالا در مورد فرانسه هم همینه، یعنی فرانسوی ها تو قضیه خانم اسفندیاری وقتی ضعف دارن، وقتی بیرونشون میکنن تو کشورها، نباید یه جرم دیگری انجام بدن، یه خانمی را به جرم. الان ببینید چرا آقای مکرون بعد از سال گذشته 143 کشور جهان کشور فلسطین را به رسمیت شناختن. حالا پیوست منابع نوشته خود روزنامه‌های فرانسوی این است که مخالفین او طرفدار فلسطین هستن. او برای اینکه انتخابات بعدی را نباده توش، برای اینکه افکار عمومی را از دست نده، میگه من طرفدار کشور فلسطین هستم. خب تو این شرایطی که او قرار داره، نباید یک خانمی را که اومده چند تا تلگرام چند تا پیام داده راجع به حمایت از فلسطین، این را زندانی کنه، اونم با بدترین وضع. این نظام برای او زیبنده نیست. کسی که مجرمه باید سعی کنه که ثابت کنه که من مجرم نیستم. اونا باید هم بر جرمشون میفته. و این ابلهیست. از کردم در مورد نتانیاهو زمانی که میگه آقا من اسرائیل بزرگ میخوام درست کنم، یعنی مرزای همه کشورها رو میخوام نادیده بگیرم. خب مرزها در دنیا محترمه، چه دو مرزها رو تو موقع تغییر بدی؟ یه عرض کردم دقیقا مثل این که یه آقای چند نفر رو کشته توی محل، رفته توی ساختمان نیمه کاره، وقتی میرم میگم آقا بیا بیرون دست بردار، میگه من همه تون رو میکشم. آقای نتانیاهو الان تبدیل شده به مرز جانی که یهودیت را سرنوشتش را تاریک کرده. الان هر جای دنیا هست، در آمریکا روزی بیش از 2000 مورد آب دهان به سیارستان میندازن یا کلیسشون آتیش میزنن یا برات تو خشمگینن نسبت به اینکه زمام امور یک کشور الان 400 میلیون شده جمعیت آمریکا، جمع 400 میلیونی را دست یه آدم قاتلی که همه دنیا او را قاتل میده به اصطلاح دادن. مثلا این است که آقای مکرون الان یعنی فقط سر جرم نگاه کنید، فرستادن اسلحه به اسرائیل در همین دو سال گذشته یک جرم بین‌المللی.
خیلی از شما ممنونم.
سلامت باشین. اگر... انشالله موفق و معید.
سلامت باشین. سلامت باشین. جناب آقای قنادباشی، ممنونم از وقتی که به ما اختصاص دادید.
سلامت باشید. انشالله موفق باشید.
خدا نگهدار. بله، گفتگو کردیم با جناب آقای دکتر جعفر قنادباشی، کارشناس مسائل سیاسی، در رابطه با آخرین خبرها و البته تحلیلی که ایشون داشتن از وضعیت خانم مهدیه اسفندیاری در پیوند با دیداری که مکرون با پزشکیان رئیس جمهور محترم کشورمون در سازمان ملل داشتن.
با هر کی طرف میشه، نمیتونه مثل تو باشه، چشاتو که میبندی گم میکنم دنیامو، بذار که دنیام تو نگاه پیدا شه، بهونه گیر شدم دریا شد تو چشمای تو میبام دل بذار با تو هر جا میری قدم هم بشه اضافه بگو با من دلی نمیاد بدی به دل خوبه حالم با تو عشقم بگو با من دلی بهونه گیر شده بیا بیا بیا
فریاد می کند یا للمسلمین به فریاد من برسید و نرود او را کمک نکند او دیگه مسلمان نیست من او را مسلمان نمیدم.
در روزگاری که ابرقدرت‌های جهانی در خواب غفلت فرو رفته‌اند، شب‌های تیره و تار برای کودکان معصوم و مظلوم غزه به سختی صبح می‌شود. شب‌ها به جای آن که پذیرای دست نوازش پدر و قصه‌های مادر باشند، پذیرای گلوله، بمب و باروتند و در جهنم جلادان بی‌رحم صهیونیستی جان می‌دهند و با مظلومیت به خواب خون فرو می‌روند. آنان به جای شیر، شمشیر و به جای نوازش نهیب می‌بینند و با کام خشک و چشم تر و حلقوم بریده از قروار به ملاقات خدا می‌روند. به راستی که عمق مظلومیت کودکان غزه و فلسطین را تنها کودکان حادثه کربلا می فهمند.
داستانی که دل حسین ابن علی خون کرده این قضیه، اگر حسین ابن علی بود که آقا اگر می خواهی از من عزاداری بکنی، برای من سینه بزنی، برای من زنجیر بزنی، شعار امروز تو باید فلسطین باشد. شمر 1300 سال پیش مرد رفت، شمر امروز تو بسنام.
ایران قهرمان، پویش ایران همدل همچنان ادامه دارد. شما مردم حسینی می توانید کمک های خود را از طریق شماره کار به شماره 60379823007 و یا کد دستوری 3414 به کودکان مظلوم غزه و فلسطین ارسال کنید.
شب بخیر عرض می‌کنیم خدمت شما شنوندگان عزیز و محترم رادیو گفتگو. اگر از این لحظه با این شبکه همراه شدید، به اطلاعتون می‌رسونیم ما با برنامه روی موج گفتگو همراهتون هستیم و از ساعت 14 که شروع کردیم گفتگوهای مختلفی رو تا این لحظه تقدیم حضورتون کردیم و در این لحظه هم قرار گفتگویی در حوزه اقتصادی تقدیمتون کنیم در رابطه با برنامه‌ای که به تازگی و در هفته گذشته راجع به مسکن استیجاری برای زوجهای جوان اعلام شد، اینکه این طرح چه ابعادی داره، چه بار مالی داره و چقدر میتونه بار رو از روی دوش خانواده ها و زوجهای جوان برداره. جناب آقای داوود بیگی‌نژاد، نایب رئیس اول اتحادیه املاک تهران همراه ما شدن تا بیشتر باهاشون صحبت کنیم. جناب آقای بیگی‌نژاد سلام، شبتون بخیر.
سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان محترمتون. در خدمت شما هستم.
سلامت باشین. آقای بیگی‌نژاد، خب شما بیشتر اطلاع دارید، از ابعاد این طرح بگید و اینکه چقدر میتونه تقاضا رو در بازار تحریک بکنه، چقدر میتونه به خانواده ها کمک کنه.
خب اینو داشته باشید، با توجه به بررسی هایی که دولت محترم انجام داد،
بله،
برداشت هایی که از سطح جامعه داشته، مطمئنن به این نتیجه رسیده که میبایست برای زوجهای جوان تمهیداتی اندیشه بشه که کارهایی بشه بتونن اینها یک مسکن رو در حد و توان خودشون داشته باشن. چرا که ما انگیزه لازم در بین جوانان برای ازدواج رو داریم، ولی متاسفانه موضوع مسکن موضوعی شده که امکان ازدواج رو شاید غیر ممکن کرده. چندی قبل خاطرتون باشه فقط زوجهای جوان رو به عنوان خانه اولی برای خرید خانه میشناختن، ولی متاسفانه به جهت افزایش قیمتها و عدم تطبیق توانایی زوجها از اون مقوله ما خارج شدیم و امروز تهیه مسکن استیجاری هم برای زوجها یک مشکل بسیار بزرگی شده.
بله. خب
ما با توجه به این که موضوع جوانی جمعیت رو داریم، موضوع پیری جمعیت خودمون رو داریم، میباید که دولت حتما یک سیاست هایی رو که همونجور که شما گفتید هفته قبل هم به نوعی رونمایی کرد، میباید کارهایی رو انجام بده که صرفا دغدغه زوجها از موضوع مسکن خارج بشه و بتونن با توجه به درآمدی که دارن بیشتر دغدغه خوراک و پوشاکشون رو داشته باشن و مسائل دیگه. چرا که به قدری قیمت مسکن یک مقدار هزینه بر شده، شاید که زوجها نتونن توانایی این رو نداشته باشن و این مانع از ازدواج شده. ما میبینیم که کاهش تعداد ازدواج ما الان یک دلیلش میتونه، دلیل محکمش میتونه مسکن باشه و قطع به یقین مسکن استیجاری که یک مدلی هست برگرفته از مدل‌های دیگر نقاط دنیا. دیگر نقاط دنیا هم ما به همین صورت داریم، مسکن استیجاری داریم که در اختیار شهرداری هاست یا دولت هاست که در اختیار زوجهای جواب میذارن و دلیلی میشن برای اینکه این زوجها بتونن چند سال اول ازدواجشون رو با خیالی رو پد بتونن سپری کنن.
به طور خاص این طرحی که در چند روز گذشته وزارت مسکن اعلام کرد و اینها، فکر میکنید که در واقع منابع مالیش چقدر هست، چقدر در واقع قدرت زوجهای جوان هست برای دریافت این وام، آیا متناسب خواهد بود، حالا سودی که روش میاد، مسائل دیگه، اینها رو شما برآوردی دارین؟
مطمئنن با رصد میزانی و اون میزان تصمیمی که در گرفته شده، اونی که در بدنی وزارت مسکن شهرسازی هستن، میدونن که اگر که بخوان اقساط و وام ها و حتی هر موضوعی رو که پیشنهاد میدن به زوج ها متفاوت با میزان توانایی زوج ها باشه، مطمئنن این طرح هم میتونه مثل طرحهای قبلی شکست بخوره و اون خروجی لازم رو که دولت دنبالش هست نداشته باشه. چرا که میبایست دولت کاملا از سود حاصل از این موضوع صرف نظر کنه و کسانی رو که قصد ازدواج دارن با ترغیب و دادن این وام به سمت ازدواج سوق بده، و اگر این اتفاق نیفته، همونجور که بالاخره داره اون دموگرافی جمعیت رو اگر بررسی کنیم، میبینیم که پیری جمعیت ما میتونه در آینده نه چندان دور ایجاد اشکال کنه برای کل اقتصاد، ولذا میبایست در طرحهایی که دولت برای زوجهای جوان چه به صورت وام و چه به صورت مسائل دیگه حمایتی میخواد در نظر بگیره، توانایی زوجها رو در نظر بگیره تا بتونه این طرح پیروزی باشه.
اما آقای بیگی‌نژاد، چون هنوز جزئیاتی از این طرح منتشر نشده، شاید بشه راجبش الان صحبت کرد و گمانه‌زنی کرد و البته نظرات کارشناسان رو هم در رابطه باش گرفت. اون هم چگونگی در واقع پرداخت این وام ها هستش؟ آیا به خود زوج داده بشه؟ آیا در قالب در واقع یک اعتباری در دفتر املاک این جا به جایی صورت بگیره؟ به حساب صاحب خانه چگونه شارژ بشه؟ شکلش رو فکر میکنی چگونه باشه؟ خوبه
ببینید، مطمئنن این مدل بسیار متفاوت خواهد بود با موضوع خرید مسکن. شما اگر دقت کنید، ما در موضوع خرید مسکن همون وامی که بانک مسکن صرف هم داره میده، عملا هیچ مشکلی رو از خرید خونه برای صرف هم روش و جوان حل نمی کنه. اما در موضوع اجاره یک مقدار کار حتی متفاوت تر هست. ما در مدل نه زوجهای جوان، نه حالا میشه گفت خونه اولی های اجاره، نه اینها.
خب.
کسانی هم که میخواستن از وام اجاره ای که در سال گذشته استفاده کنن، ما میبینیم که شرایطی ده که برای گرفتن این تسهیلات داره پیش پای مستاجری میشه عملا غیر ممکنه. مثلا یک نمونهش اینه که میگه شما برو یه قرارداد رو بنویس، چند ماه بعد این وام رو تقدیمش بکنم.
بله.
در صورتی که شما میدونید مستاجر اگر که پولش رو به صاحب خونه پرداخت نکنه،
بله،
میگه که به تصرفش در نمیاد، یا اینکه امروز این پول به درد ایشون میخوره.
بله.
لذا در خونه، در موضوع خونه اولی ها زوجهای جوان حتی موضوع از اون هم حادتره. یعنی اگر که ما بیایم به زوجها بگیم این امکانات و تسهیلات رو در اختیار شما قرار میدهیم،
بله،
و اگر در طول مدت قرار داده نشود یا روند قرار داده شدن تسهیلات به سمت و سوی باشه که نه به درد زوجها نخوره، ما باید بدونیم که مشکلاتی رو که برای جوانان ایجاد میکنیم بابت ناهماهنگی و اون عدم مدیریت احتمالی خیلی زیانبارتر خواهد بود از دادن تسهیلات.
و آقای بیگی‌نژاد، برای یک زوج جوانی که هم مشمول وام ازدواجه، هم نیاز به وام حالا خرید خانه، یه خورده شرایط سخته، همین وام های استیجاری داره، آیا برنامه ریزی برای اینکه ترکیب بشه این وام ها، بخشیش حالا اگر امکانش باشه استمحال بشه، بخشیش در واقع تو پرداخت در واقع اقساطش شرایطی فراهم بشه که زوج ها بتونن از دو تا وام بهره بگیرن و بخشیش رو حالا خرج عروسیشون میکنن، خرج جهیزیهشون میکنن و بخشی رو برای اجاره در نظر بگیرن، میتونه کمک بکنه؟ فکر میکنید امکان پذیر هست که
من تصورم اینه که
صداتون یک لحظه قطع و وصل شد و تقریبا هیچی شنیده نشد. الان یه ذره بهتر شد ولی باز من خش و خشی رو احساس کردم. بفرمایید.
توجه داشته باشید. ببینید، ما صرفا در خصوص تسهیلات داریم صحبت میکنیم. امکان داره که دولت بخواد خونه هایی رو تهیه کنه که خودش بذاره در موضوع اجاره، ولی چه در موضوع در اختیار قرار دادن واحد آماده یا تسهیلات، میباید حتما به زوجها تنفس بدن.
بله.
این تنفس پرداخت و بازگشت وام صرفا نباید باعث موضوعات اقتصادی باشه، موضوعاتی که حالا در جهت تولید باشه. ما حالا شاید که خیلی صحیح نباشه، ولی واقعیت اینه که ما اگر بخوایم که جمعیتمون رو جوان نگه داریم و دغدغه‌مون باشه، میباید که برای زوجهای جوان ما حتما اگر که تسهیلات رو در خیال میذاریم یک دوره تنفسی رو بذاریم. دقیقا شما به نکته ظریف اشاره کردید، چرا که زوجهای جوان در ابتدا هزینه ها
باز هم کیفیت ارتباط به هم ریخت. من لحظاتی صدای شما رو نشنیدم.
اما کجا نشنید که من مجددی تکرار کنم؟
از اونجایی که فرمودید که این استمحال خوبه و باید دیده بشه، رعایت بشه.
بله، من مجددی عرض میکنم. ببینید، زوجهای جوان در ابتدای زندگیشون هزینه هایی رو دارن که مطمئنن شما و دیگر دوستان این رو تجربه کردن و الان تو فرزندانشون دارن میبینن. و اگر که ما بخوایم که جوانی جمعیت و ازدواج رو و موضوع فرزند آوری رو ملاک قرار بدیم، میبایست بپذیریم که یک دوره تنفس بعد بازگشت و شروع اقساط تحصیلاتی در اختیار زوجها قرار میگیره رو مد نظر قرار میگیره، مگرنه اگر قرار باشه بلافاصله پس از ارائه تحصیلات ما به دنبال بازگشت اون مبلغ باشیم به اضافه این سودی که بانک ها احتمالا خواهن گرفت،
بله،
یک مقدار شاید شرایط رو برای زوجها سخت‌تر هم کنه. و این مجددی عرض میکنم این قسمت از جامعه ما که میخوان ازدواج کنن و به نوعی فرزند آورهای آینده هستن میباید شرایطشون بسیار بسیار سخت، چرا که عامیانش اینه که با این قشن نمیشه شوخی کرد. از چه نظر؟ از این که ما بیایم یک تسهیلات رو در اختیار این عزیزان قرار بدیم ولی شرایط پرداخت اقساط و هر آنچه که در داخل این وام هست به گونه‌ای باشه که از توانایی زوجها بخواد به دور باشه و این خیلی میتونه،
بله،
آینده زندگی اینها رو تحت شعاع خودش قرار بده.
خیلی از شما ممنونم جناب آقای بیگی نژاد بابت طرح پاسخهایی که داشتید و دادید و اینکه دلسوزانه بحث مسکن رو دنبال میکنید و به ما هم در واقع نظراتتون رو ارائه دادید. از شما ممنون و متشکرم. براتون آرزو توفیق دارم.
شماتون بخیر. خداحافظ.
گفتگو کردیم با جناب آقای داوود بیگی نژاد، نایب رئیس اول اتحادیه املاک تهران، در رابطه با برنامه جدید مسکن استیجاری برای زوجهای جوان.
خزانم دواکا دل